أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار، و ابراز خرسندی از این که در این ایام مقتنم رمضان المبارک میهمان سفره نورانی قرآن هستیم و بهره میبریم از فیوزات سوره مبارکه حج. خب توفیق به جایی رسید که به حمدالله دیگه آیات مربوط به حج و نامگذاری این سوره رو به این عنوان از یکی دو شب قبل آغاز کردیم خدمت سروران عزیز، و در دو شب گذشته دو آیه پیاپی رو مطرح کردیم محضر بارکتو، و کار به جایی کشید که خداوند فرمود و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. خداوند سبحان محل کعبه را جانمایی برای ابراهیم نمود، و خلیل الرحمن مأمور به تجدید بنا، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. این پدر و پسر این افتخار بزرگ رو یافتن که نامشون جاودان باشد با تجدید بنا و بالا آوردن پایه ها و دیوارهای خانه خدا و کعبه مکرمه. کار انجام شد و در آیات خاص خودش در سوره مبارکه بقره مطالب آمد، اما اینجا فرمود که الله تشرک بی شیئا و طهر بیتیه، که دیشب این آیات رو توضیح دادیم و اساسا بنیان کعبه بنیان توحیدی است، هیچ سنخیت و تناسبی با هیچ شکل و نوعی از شرک ندارد. این حرف اول مطرح شد و دستور تطهیر اشاره کردیم که این بقا طهارت است، عمدتاً جنبه دفعی دارد بیشتر تا رفعی با توضیحات دیشب، برای طائفین و قائمین و رکع سجود راکعان و ساجدان، که اشاره کردیم مراد از طائفین خوب طواف کنندگان، اون سه عنوان بعدی میشن مسلین نمازگزاران، دو عمل عمده‌ای که در کنار کعبه در مسجد الحرام توصیه به این دو می شود، الطواف و السلام. نهایت این که برای واردین، کسانی که می آیند و بادی هستند به تعبیر قرآن و شب قبل، برای اینها توصیه فزونتر به طواف می شود، برای عاکفین و ساکنان و کسانی که در مکه هستند بیشتر توصیه به صلات می شه. این دو عنوان هم کنار هم با همه خصوصیات گفته شد، و بعد اونگاه و اذن فی الناس بالحج و اعلام کن. پیامبر با تمام اعلام عمومی که کلمه تعظیم اذان با توضیحات دیشب این معنا رو میرساند. حالا عرض کردیم آیا این خطاب به ابراهیم است در ادامه مباحث، یا به پیامبر است در باقیه مطالبی که می آید؟ اگر آیه رو مرتبط با قبل بدانیم خطاب به ابراهیم است، اگر آیات بعد رو ببینیم خطاب به پیامبر است، و هیچ ایرادی نداره که هر دو بزرگ در زمان خودشون مورد این دستور الهی بودند. ابراهیم اعلام کرد، حال به اعلام تکوینی یا به اعلام تشریعی که دیشب توضیح داده شد، و پیامبر هم به امر الهی اعلام به حج کردند در میان توده مردم و جامعه، و اذن فی الناس بالحج. بله، نبی مکرم هم بعد از هجرت به مدینه منوره توفیق این رو داشتن که در سال هفتم یه عمره به جا بیاورند. بعد از هجرت 7 سال گذشته است، پیامبر یه عمره به جا میارن، و بعد از اون هم یه حج در باقیه عمر برای پیامبر بیشتر دست نداد. حجی که حجت البلاغ، حجت الوداع، حجت الاکمال، نامهای مختلفی به این حج پیامبر داده شده از سال دهم. و اذن فی الناس بالحج، پیامبر اعلام عمومی کنید. با سه انگیزه پیامبر اعلام به حج کردن. سریع این رو بگم تا برسیم به مطالب عمده‌ای که امشب تقدیم می شود. یک، برای این که جنبه آموزش و نشان دادن مناسک و دقیقاً آداب و معرفت حج رو بیاموزانند به امت. به همین خاطر اعلام عمومی کردند به تمام بلاد اسلامی که بیان حاضر بشن همه برای آموختن حج. فرمودن بیاد خذو انی مناسککم، بیاد یاد بگیرید. لذا حج پیامبر جنبه تعلیمی هم داشت. پیامبر بعضی از کارهای خودشون رو سوار اشتر انجام میدادن که مردم ببینن شکل و هیئت کار پیامبر. این نکته اول. نکته دومی که قصد پیامبر بود این بود که یه سنت غلط جاهلی رو بردارند و تأسیس یه بنای جدیدی بکنن و این بود. پیامبر از مسجد شجره محرم شدن، منتها حجشون حج قران بود، یعنی با خودشون قربانی آوردند از شجره و مدینه برای مکه و وارد مکه شدند. مراسم عمره رو به جا آوردند، بالای کوه عرض به خدمتون صفا ایستادن، فرمودن مردم هر کسی که مانند من حجش حج قران قربانی داره هیچ، اما کسانی که با خودشون قربانی نیاوردید الان میتونید از احرام خارج بشید. عمره خودتون رو به جا آوردید، شما از احرام بیرون بیاید احلال کنید و وعده ما انشاءالله ظهر نهم صحرای عرفات و تا اون زمان آزادید، بعد احرام میبندید. ادخلت العمره فی الحج. خب قبل از این تاریخ فهم و ادراک و عمل کرد این بود که خانه خدا، همونطور که دیشب توضیح دادم، کلمه حج دو فرد داره، خوندیم خدمت عزیزان. حج هم شامل حجی می شود که عرفات دارد، مشعر دارد، منا دارد، هم شامل اون میشه که هیچ کدوم از اینها رو نداره، یعنی اونی که ما عمره بهش میگیم. یعنی عمره و حج رو هر دو میتوان بر اونها کلمه حج رو استعمال کرد، به کار برد. کما این که گفتیم حج اکبر یعنی حجی که حج تمتع است، یعنی حجی که اینها رو داره. حج اصغر میشه عمره. این همه توضیحات مدلل روایی هم دیشب خدمت عزیزان گفته شد. اما برداشت این بود، روش این بود که یه عمره به جا می آوردن، یه حج به جا می آوردن، مستقل و جدای از هم. پیامبر فرمودن نه، میشه این دو رو در یه فرصت انجام بدیم و این پسندیده است، که نام این شد عمره و حج تمتع. دیگه حج تمتعی که همراه با عمره اون انجام میشه، یعنی حاجی از احرام بیرون میاد بعد از به جا آوردن عمره، بعد تمتع میکنه، یه متعی داره، یه راحتی داره، آزادی داره، بعد مجدد احرام میبندد. خب این به مزاق جماعت خوش نیامد، گروه این رو نپسیدن، چون بالاخره مبنای کار، ریشه فکرم، نگاه اقتصادی بود. مکه سرزمین مصرفی است، هیچی نداره، نه تولید کشاورزی داره، نه دامداری داره، نه صنعتی داره به تعبیر ما. لذا طبعا کسانی که مسلمانان دو نوبت بیان سرمایه بیارن اینجا خیلی فرق میکنه به اقتصاد مکه، یه مرتبه برای حج، یه مرتبه برای عمره. به همین خاطر مخالفت کردن بعضیا، من جمله عمر ابن خطاب. به پیامبر همونجا اشاره کرد که آقا شما دارید اینجا حج عمره رو قاطی میکنید با هم. جنبه اعتراض داشت، به من فهمدم بله این حکم خداست، من چنین میکنم و میتوانید این کار بکنید. آقا گفت ایشان که بالاخره مردم میان اینجا از احرام به در میان، در سرزمین خانه خدا ممکنه با همسرانشون مباشرت کنن، شأن اینجا نیست این کار رو انجام بدن. خب اینجا دیگه شیوه یه سخن گفتن گروهی در قبال پیامبره دیگه، بالاخره گویا مثلا فهم بیشتری از علیاذ بالله از رسول خدا هست یا دلسوزی بیشتری برای دین خدا. دیگه من نمیخوام ورود به این مسائل بکنم. پیامبر فرمودن انک لن تؤمن بهذا ابدا، به این حکم خدا ایمان نمیاری. به همین شد. به هنگامی که خلیفه بر خلافت نشست و تکیه زد، گفت متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعن که در زمان پیامبر حلال بودن من حرامش میکنم و عقوبت میکنم اگر کسی این کار رو انجام بده. یکی متعت النساء، ازدواج موقت، دوم متعت الحج، این که کسی بیاد عمره و حجش رو با هم انجام بده. حق ندارید این کار رو بکنید. مورد اول خب به تعبیری شکل گرفت، اما دوم نه. الان میبینید آیان اهل سنت هم مانند ما عمل میکنن، بسیاری از اونها در فرق مذهبی و فکری خودشون اونها هم عمر و حج رو با هم به جا میارن. الغرض نیت دوم پیامبر برداشتن این سنت پیشین و تأسیس این بنیاد جدید بود. دو، سومین کاری که پیامبر با اعلام حج توسط امر الهی این هدف و مقصد رو پیروی می کردن آن بود که اون مراسم بزرگ جدی شکل بگیرد، پایان این حج با حضور همه حاجیان مسلمانان و اعلام عمومی باشد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اعلام حجت البلاغ و اعلام خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب باشد و من کنت مولا فهازا علی مولا. این اعلام بود، یعنی سه هدف در قدیر و ماجرای قدیر که میدانیم سه هدف رو پیامبر با این امر الهی پیگیری و موظف به آن شدن. و اذن فی الناس بالحج یعتوک رجالن، میان اینها، گفتیم رجال جمع راجل پای پیاده، اینها میان و علا کل زامر یعتین یعتوک یعتونه، اون نونش افتاده چون در قبال امر مجزومه نون جمع افتاده، یعتوک رجالن و علا کل زامر، زامر هم گفتیم اسب لاغر، میان اسب آماده حرکت و بالاخره راه پیمایی و آمدن، و علا کل زامر یعتین من کل فجن امین، از تمام راه‌ها و مسیرهای دور و دشوار و بعید میان با تمام شور و اشتیاق حاضر میشن. رسیدیم به اول سخن امشب، لیشهدوا منافع لهم. بر چی میان اینا؟ بر چی بیان؟ چرا میان اینجا حج این حاجیان؟ با علا کل زامر نیعتین، با راجل بودن، پای پیاده، سواره، با تمام دشواری ها و مشکلات. بالاخره همین الان هم مسائل همین است، شکل مشکلات ممکنه فرق کرده باشه، اما به طور کلی حج یه سفر راحت نیست عزیزان و نباید هم باشد. در ذات این سفر این وجود نداره و زمانی بوده است که حاجیان هنگامی که قصد خانه خدا میکردن از اقصا و بلاد اسلامی زتوس تا به مدینه 1000 فرسنگ است، وقتی اینها راه می افتادن این وادی های طولانی رو طی کردن بسیاری سالها، وقتی حاجیان برمی گشتن آمار حاجیانی که به خانه برمی گشتند نیمی از حاجیانی بود که به حج می رفتند. یه ضرب المثلی بود اون زمان، می گفتند اگر کسی واجب القتل شود بهتر از آن است که واجب الحج شود. سختی ها و دشواری ها، ابتلاعات، بیماری ها، حرم در پیش و حرامی در پس، تمام این اتفاقات و مسائلی که پیش می آمد بسیار سنگین، اما با تمام اشتیاق این بود که در بیابان گر به شوق که بخواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور اینجا بود چه راه حافظ، نبال زمان ما و شما که جنبوجت رو سوار می شید و عرض به خدمتون کمربند هنوز بستید نبستید شروع میکنن به پذیرایی و بعد هم میگه مسافرین محترم ما در حال کاهش ارتفاع و مهیا آماده و میاید وارد میشید و بالاخره هتل های اون چنانی و سرزنش ها اگر کند خار مغیلان غم مخور من کل فجن عمیق، اینها رو داره میرسونه. خب حالا اینا بیان با تمام این مسائل دیروز امروز، این لام لام اون قایت نتیجه، تا آن که لیشهدوا منافع لهم، تا شهود کنن منافعی که برای آنان است. خود کلمه شهود، حالا این حضور، ادراک، این درک کنن، با حضورشون لمس کنن، بچشند، نه توصیفی. منافع این حج توصیفی نیست، ادراکی است، باید بیان درک کنن این منافع رو. لیشهدوا منافع لهم، تا این منافع حج رو بیان درک کن. فرمود لیشهد و منافع، منافع هم مال کیست؟ لهم، مال همون کسانیست که می آیند، مال حاجیانه. منافع حج از آن حاجیان است، اما تعبیری که مشاهده می فرمود منافع است، یعنی غرض از آمدن تحصیل منافع، این که مردمان بیان خداوند در این عمل و در این سفر و در این سیر منافعی رو قرار داده بیان استیاد منافع کنند. حالا این منافع چیست؟ نکته اول این که فرمود لیشهدوا منافع لهم. پایان اعراض یه جمله اشاره کوتاه کردم که در کلام عرب بالاخره وقتی میگن حذف المتعلقه یفید العموم، یعنی وقتی خداوند اینجا نمیگه منافع چی، نمیگه منافع دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، چی، یه منفعت خاصی رو نمیگوید ذات هدیت. پس منظور چیه؟ کل المنافع. یعنی اینجا منافعی که در حج وجود داره یه منافع مطلقه، یه منافعی است گسترده که بسیار جامع الاطراف است و مسائل و حیطه ها و حوزه های گوناگونی رو میگیره. حالا من سعی میکنم خدمت دوستان انشاءالله ورود کنم و به شمه از این منافع امشب اجالتاً خدمت بزرگواران به حول قوه الهی بپردازم. اما فقط همین جمله رو عرض میکنم، اشاره کردم در همین جا وسائل شیعه جلد 8 که مرحوم شیخ روایات رو خوب جمع کرده در کتاب حج، البته 3 جلد وسائل کتاب حج، این جلد 8 جلد اولشه، عرض به خدمتون گسترده ترین باب فقهی روایات باب حج که باز هم عرض میکنم الان خدمت عزیزان، در یه جا داره که وجود اون باره که امام صادق فرمودند 40 سال مباحث حج گفتن دارد و باید گفت. خب اینا طبعا اون 40 سالی که امام اشاره میکنن دیگه مباحث فقهی حج نیست، صرفا حقیقت حج است که وجود اون بارک میگن حج 40 سال هم نیاز به تعلیم و آموزش داره، نه 4 جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه کاروان محترم و آموزش مناسک برای حاجیان. ماجرا چیز دیگری است در حج عزیزان، و دریغا که حج در میان مسلمانان مخفول است. حقیقت حج با تمام جایگاهی که در میان ما دارد. خب من به حول قوه الهی آغاز میکنم بحث رو اینجا در شرح و بیان این لیشهدوا منافع لهم، البته در حدی که استعداد زمان و فرصت و غرض از کلام باشد و بحث هم یه مقداری جنبه خاص پیدا میکنه، یعنی موضوعی میشه، تفسیر موضوعی میشه، در حدی که مناسب این گونه سخن گفتن باشد بحث رو عرض میکنم محضر مبارکتون. اما یه مقدمه با 2 زیر مقدمه اونگاه ورود به منافع حج. اولین مقدمه این است که در آیات شریفه قرآن میخوانیم که در باب غرض از خلقت انسان، حضرت پروردگار 6 غرض رو برای آفرینش انسان مطرح میکنه. تأکید میکنم غرض، نه هدف، چون خداوند هدف نداره که. هدف یعنی چیزی که کسی ندارد میخواد بهش برسه، اونی که بالاخره گل تعبیر میکنیم در مدیریت، و بحث گل سیتینگ رو مطرح میکنیم، هدف گذاری رو مطرح میکنیم، یعنی چیزی که نیست. همین که در فوتبال میبینید میگن گل، این گل زد، گل زدن، این در گزارش های عربی چی میگن؟ میگه الهدف الاولا، الهدف الثانی، این گل اول، گل دوم، هدف تعبیر میکنه. چون 11 مرد این طرف، 11 نفر این طرف میخوان اون دروازه رو فتح کنن، اون هدفشونه، اون هدف. در مورد خلقت انسان ما تعبیر هدف در مورد خداوند نداریم، غرض داریم، اغراض الهی، که اغراض الهی عین افعال الهی است. اینا به واسه خاصو گفتم، مراجعه بفرمایید سوره مبارکه زاریات، اون 6 تا غرض رو اونجا بحث کردیم کامل. اگر خداوند مقدمات این اغراض رو میفرماید میرسه به غرض نهایی، یعنی خدا انسان رو برای علم آفریده است، برای تعقل آفریده است، برای عشق آفریده است، برای مهرورزی آفریده است، برای ابتلا آفریده است. 5 تا، این 5 تا میشن مقدمه برای 6 که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان رو نیافریدیم، جن و انس رو، مگه برای اینکه به عبودیت برسن. رسیدن به عبودیت بله، علم میخواد، عقل میخواد، مهرورزی میخواد، عشق میخواد، و در فضای ابتلا هم محقق میشه. اما اون غرض قایی اونه با این 5 تا. بسیار خوب، فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما این جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه اینها به مقام عبودیت برسن. ببینید ما عبودیت داریم عزیز من و عبادت داریم. اینجا حضرت حق میفرماد چی؟ ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه غرض حصول و رسیدن به مقام عبودیت باشد، اینی که عبد بشن. مقام عبودیت یعنی انسان، دقت بفرمایید، انسان نمی شود و به غرض آفرینش خیش دست پیدا نمی کند مگر با پانهادن به کوی عبودیت و رسیدن به مقام عبودیت. به هر میزانی که انسان عبد باشد و احراز عبودیت کند و جامعه عبودیت و خرقه عبودیت رو برتن کند، به غرض انسان بودن و خلقت خودش نزدیک میشه انسان. اگر کسی به مقام عبودیت پا نگذارد، نه به غرض آفرینش میرسد نه انسان است. این کلمه انسانیت که این سال و ماها زیاد میشنوید، انسان نیست دیگه. یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرض انسان بودن انسان در جایی است که به مقام عبودیت برسد، و لا اولئک کالانعام. چیز دیگری میشه انسان، نمیشه اون انسان، میشه همون موجودی که بخور کار کن، کار کن بخور، چرخه تکراری زندگی یا دنیا ما تفاته تمام. خب رسیدن به مقام عبودیت غرضه. مقام عبودیت چیست؟ اینه که انسان به رتبه‌ای میرسد، به جایگاهی میرسد که به اوج شکوفایی توانمندی هایی دست پیدا میکنه که خدا در این وجود سرمایه گذاری کرده. وقتی انسان به جایی میرسد که تمام داشته های خودش رو میتونه شکوفا کنه و تمام استعدادهای درونی او بروز ظهور پیدا میکند، اینجا میشه انسان عبد و این شکوفایی وجود انسان مقام عبودیت است. مقام عبودیت شکوفایی استعدادها و توانمندی هایی است که در وجود انسان است. حالا این استعدادها و توانمندی ها چگونه شکوفا میشود؟ با اتصال و قرب به صفات الهی. یعنی در وجود انسان ظرفیت علمی است، ظرفیت محبتی است، ظرفیت عشق است، ظرفیت خلاقیت است، ظرفیت رحمت است. محاذی صفات خداوند، ذات احدیت، این ظرفیت ها رو در وجود انسان قرار داده است که انسان منهای صفات خاص الهی که معبودیت و جباریت و بقیه صفات خاص الهی است. بحث ظریفه، امیدوارم عزیزان خوب کامل دقت دارید که الحمدلله دارید. به محاذات صفات خودش در عالم مخلوق، خداوند یه موجود رو به عنوان خلیفه تعیین کرد، یعنی کسی که احراز میکنه مقام نیابت از صفات الهی را. ظرفیت های وجود انسان چیست؟ جلوه صفات خداوندی. انسان نهایت عبودیتش آن است که به قرب صفات الهی میرسه، یعنی مانند خداوند در سهم مخلوق بودن خودش خلاق میشه، علیم میشه، حکیم میشه، رحیم میشه، ودود میشود و و و. این صفات در وجود انسان جلوه میکنه. حالا میشه انی جاعل فی الارض خلیفه. این میشه خلیفت الله با قرب به صفات الهی. برای این مجدگر جان فشانم رواست دیگه، همه چی تو اینه دیگه، همین مختصر چند دقیقه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردم. این مقام عبودیت است. حالا انسان با این ظرفیت و توانمندی داره که بخواهد به این مقام برسد، قطعا خب دیگه نیاز به اون پیش نیازها داره، یعنی نیاز به معرفت داره، بود خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه، مسیر رو بشناسه، عبودیت رو بشناسه. به همین خاطر بزرگان و مفسرین در آیه شریفه طبق نظر معصوم میگن ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون. الا ليعبدون رو ليعرفون تفسیر میکنن، میگن عبودیت یعنی تحصیل معرفت که با معرفت انسان به مقام عبد میرسه. خب حالا این عبودیت، تحقق این عبودیت کجاست؟ تمام عرصات زندگی ما. یعنی انسان اگر متصف به صفات الهی باشه تو تمام حوزه ها عبد است. 24 ساعت عبد است، تابستان و زمستان و پاییز و بهار عبد است، تمام عمر عبد است، در خواب عبد است، در بیداری عبد است. تمام شؤونات زندگی این انسان میشه عبودیت. نفس کشیدن او عبودیت است. در این ماه شریف پیامبر چی فرمودند در مورد روزداران؟ فرمودند انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. چون رسیدید به مقام عبودیت در این ماه، خوابتون عبادته، نفستون تسبیحه. اگر انسان به مقام عبودیت برسه، تمام وجود این انسان که مقام عبد و عبودیت رسیده است، همش بندگی خدا و طاعت الهی است. یعنی فرقی نمی کنه دیگه، فعل انفعالات، تلاش های اقتصادی، سیاسی، عبادی، علمی، حتی بفرمایید تعبیر رو دیگه مقدمانه تر عرض کنم، حتی خصوصی ترین روابط یک انسان و عبد عبودیت است. همونی که فرمودند که و بها تقتدرون علا ذلک، مؤمن وقتش رو تنظیم کند، یه بخشی رو برای امور معاشش، یه بخشی رو برای امور علمیش، یه بخشش رو برای امور عبادیش، یه بخشش رو بذارد از 24 ساعت برای خودش زمانی برای خلوت کردن با خانواده و همسر خود در لذت حلال. فرمودن بها تقتدرون علا ذلک، با این چهارمی این ستا رو خوب انجام میدید، اونم عبادت است، عبودیت است. توجه، انسان وقتی عبد شد سخن گفتنش عبودیته، نگاهش عبودیته، رفتارش عبودیته، تمام وجود این میشه تجسمی از عنایات و الطاف الهی و مظهر عبودیت. حالا برای این که این عبودیت تسریع بشه برای انسان ها، به تعبیر بنده، به تعبیر دوستان اهل شیمیمون، خداوند کاتالیزورهایی رو هم اینجا برای تسریع واکنش قرار داده در زندگی ما، برای بهتر رسیدنمون به عبودیت، لمس کردنمون بهتر مقام عبودیت و بندگی رو، یه چیزهایی، یه کارهایی قرار داده که اینا صرفاً عاری از همه مسائل دنیوی است. و در اینجا دیگه اون روح عبودیت و اتصال با خداوند من و او را بهتر درک میکنن. نام اینها رو خداوند چی قرار داده است؟ عبادت، نه عبودیت. اینا شدن عبادت. سه عمل رو خدا قرار داده است به عنوان عبادتی که واکنش عبودیت رو تسریع میکنه و انسان رو تقویت میکنه، اون عبودیت انسان رو در تمام حوزه. سه عمل رو: یک، الصلاه، دو، الصوم، سه، الحج. ابتداعا نماز. نماز یه عبادت به تمام معناست، عبادت است که عبودیت رو محقق می کند، اما عبادت. یه عبادتی است که خداوند برای این که انسانها در این مسیر عبودیت و بندگی که حرکت می کنند و همه یه وجودشون باید رنگ خدا بگیرد، نکنه دوچار غفلت بشن، نکنه از مسیر خارج بشن، نکند پرداختن به امور دنیا، تجارت و بیع و خرید و فروش و سود و زیان و اینها بازشون بدارد از اون هدف و غرضی که دارن برای اون زندگی میکنن. یه عملی رو قرار داد به عنوان چی؟ به عنوان صلات و نماز. بعد فرمود اقم صلات لذکری، این نماز رو به پا دار برای اینکه در یاد من باشی، برای اینکه غفلت بر تو چیره و حاکم نشه، برای اینکه گمان نکنی که برای همین آفریدی که بالاخره این خونه و ماشین و زندگی و برو صبح کار کن، شب بیا بخواب، باز بلند شو، باز بخور، باز کار کن، باز گمان نکنی برای این آفریده شدی. ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. نکنه غفلت وجودت رو بگیرد. برای اینکه بدانی در 24 ساعت هدفت کجاست، صراط و مسیرت چیه، از کجا باید توان بگیری، چگونه باید در این زندگی شیوه مشی خودت رو انتخاب کنی، مجموعه عملی رو قرار داد، کل این نامیده شد به عنوان صلات و نماز. که اقم الصلات لذکری، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. به گونه ای باشی، از کسانی باشی که در این زندگی هیچ نه تجارت، نه اینکه این کارا رو انجام نمیدن، در بالاترین حد چم انجام بدن، اما هیچ عامل غفلتشون نمیشه و ذکر تمام وجودشون رو در عرصه اقتصاد، سیاست، دیانت، فرهنگ فرا گرفته است. و کارکرد دومی که این نماز انجام میده اینه که اگر احیانا غفلتی آمد و نتیجه اون ناپاکی در وجود آمد، مقدمات و مسائلی اومد که موجب ناپاکی انسان میشه، اینها رو جلوشو بگیره، نگذره بیاد درست، اینها رو رفع کنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بیاد این نماز اون قذارت ها و چرکی های فحشا و منکر رو از وجودتون، از وجود انسان ها بردارد. مصلی میگه حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود فرشتگان الهی ندا می کنن قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها حالا ظهورکم فدفعوها به صلاح. بشتابید، بشتابید به سوی نماز. این آتش هایی که از صبح بر دوش خودتون بار کردید، اینها رو خاموش کنید، دور کنید. نماز میاد ما رو چه بکنه؟ پاکیزه کنه، تطهیر کنه و غفلت ها رو بزداید. این میشه یه عبادت. دومین عبادتی که خداوند قرار داد صوم، روزه. خب بالاخره ما انسان ها آدمی ز اول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. گفت که دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و برارت دما. عرض به خدمتون گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست تمام کرد در آغوش ایش گر نبود. بالاخره تا میرسد به اونجا که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، اما اینو کاریش نمیشه کرد. خب انسان یه موجودی است که این خور و نوشیدن و خوردن در کنار خواب جمع میشه، بعد یه سومی هم میاد مسائل جنسی دیگه. تمام مشترکات ما با حیوانات میشه چی؟ همین سه تا فصل اصلی، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اینها موریست که ما داریم. این عبادت میاد وابستگی ما رو به این مسائل کنترل میکنه. شد آقا این عبادت اصلا فلسفهش دهان بستن، نخوردن، ننوشیدن، غرایز جنسی رو کنترل کردن، عرض به خدمتون، و این اتفاقات میافتد. این مسائل روال مادی زندگی اینها شکل دیگری پیدا میکند با این روزه. خب الان قریب 15 ساعت این توفیق رو عنایت خدا ما داده است، حالا انشاءالله که دهان بسته شده و درست. بالاخره ممکنه در یه جاهایی بیشتر از این باشه، الان شاید 17 ساعت هم الان در یه جاهایی باشه، در یه فصلهای سال ممکنه تا 20 ساعت هم. اللهم لك صمت و على رزقك افطرت. دهان رو میبنده انسان مسلمان. چه میکند این روزه با انسان؟ نماز غفلت زدایی کرد. روزه چه میکند؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نماز ذکر رو، غفلت رو زدوب انسان رو ملتفت و متوجه کرد به خودش، به هستی، به زندگی. روزه چیکار میکند؟ روزه تقوا میآورد. ثمره روز تقواست. یعنی وقتی انسان این توانمندی رو پیدا می کند که دهان رو می بندد به اذن الهی از اولین نیازهای خودش، این که اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی، بالاخره از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. این روزه شما تمرین میکنید. آه الان در 24 ساعت در یخچال رو باز میکنید، دمدم غروب پایان روز نگاه میکنید، شربت خاکشی رو، سکنجبین عالی رو آچانوم زحمت کشیده درست کرده گذاشته تو یخچال، یه نگاهش میکنید و شعورش هم میدید با این چیزی که داخلش هست و این یخا و فکر و اینا رو نگاه میکنید، تلعلب تلایی رنگ و یا لیتنی. عرض به خدمتون بالاخره این نگاهش میکنید و دیگه بیچ برمیگردید، میاد میبینید آشپزخانه بریم سری میزنید نگاه میکنیم این به به این مایتابه چی داره ولول میکند این عرض به خدمتون کتلت های اونچنانی کدبانوهای عالی مشهدی و این سوپ اونچنانی این بوش اصلا گیج کننده و اینها رو میبینید و دست نمیزنید میایید مینشینید یا حالا نماز خواندید و بعدم مینشینید کنار سفره اللهم لك صمت و حلا رزقك افطرت حالا شروع میکنید به خوردن شما و مایی که تمرین میکنیم 30 روز به نان حلال به شربت حلال به غذا و طعام حلال خودمون نگاه میکنیم دست نمیزنیم به امر الهی چه اراده و قوت و تقوایی به ما میده این یک ماه احتراز از مال و نان حلال خودمون 11 ماه چشممون از مال حرام مردم از ناموس مردم و از جان و مال مردم کاملا توان دور شدن و حفظ شدن پیدا میکنه این میشه تقوا یعنی با روزه ما مهارتی پیدا میکنیم اراده و قوت و قاطعیتی پیدا میکنیم که طمعی به مال کسی به جان کسی به ناموس کسی نداریم این مهارت تقوایی است که روزه به وجود انسان میده و این تقوا رو در وجود ما ایجاد میکنه این شد چند دو عبادت سومین شد حج وقتی به این میرسیم دیگه کار من در عشق مشکل میشود قصه حج رو که نگاه میکنیم عزیزان میبینیم مثل این که آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری خدا هر آنچه را که در نماز و در روزه جمع کرده با زیاده ای در حج قرار داده است یعنی این عمل عملی است که کار نماز را نه اینکه به جای اون انجام بشه نه به لحاظ ظرفیت و توانمندی عرض میکنم اعمال و مسائل هر کدام جای خودشه نوشیدن کار خوردن نمیکنه خوردن کار نوشیدن نمیکنه اما عظمت حج به گونه است که وقتی حج رو نگاه میکنید روح نماز چی بود؟ غفلت زدایی و ذکر سر تا سر حج اذکر الله عند المشعر الحرام لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام ذکر 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 همه جای حج مملو و ذکر است و اولین کار عمده حج عزیزان زدودن غفلت ها از وجود غافل انسانی است که سالها رو در غفلت طی کرده است اولین گام حج غفلت زداییست مانند نماز دوم این سیر حج که حالا توضیح میدم الان خدمت عزیزان کاری میکند با وجود انسان قصه ای برای انسان ایجاد میکنه که نه تنها تقوا میاد تقوای کتب علیکم و سیام و روزه میاد بلکه ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوا القلوب تقوای قلب میدهد که بالاتر از تقوای عمل است کار رو در جان و وجود حد چنان استوار میکند چنان تقوایی به این دل و جان میدهد حج که روح انسان پرواز میکنه روح انسان مملو و فربه و چابک چالاک با تقوا میشه و این بسیار فراتر از اون آموزه های تقوایی رفتاری است که ابتداعا کار قلب و جان انسان رو یکسره می کند با مشهون شدن و مملو شدن و پالایش شدن با تقوای الهی این دو یعنی حج کار ذکر رو می کند اون تطهیر نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر رو می کنه می خونیم ولی یغزو تفثهم تفثها رو می بره چرک ها رو می بره از وجود انسان حج پاک می کنه اون تقوا را می آورد تقوای روزه رو میاره اضافه بر اینها جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس چه میکنه پا بر جا میکنه قائم میکند حج انسان رو قیام پا بر جایی زندگی حالا الان توضیح میدم شادابی اصلا حیات همه اینا تو کلمه قیامن لناس نهفته است این نکته اول نکته دومی که عرض میکنم محضرم بارک عزیزان خب این اعمال این سه عبادتی که حضرت احدیت مطرح کرد دقت بفرمایید اینها هر کدامشون چه نماز چه روزه، صوم و چهج تشکیل شدن از دو بخش. اینها یه بخش صورتی دارن، یه بخش سیرتی دارن، یه بخش قالبی دارن، یه بخش محتوایی دارن. هر سه عبادت، هر سه عبادت رو خداوند به گونه ای قرار داده است که اینها یه شکل دارن، یه محتوا دارن، یه بگیم به تعبیر دوستان یه کانسپت دارن، یه استراکچر دارن، یه قالب و ساختار دارن، یه محتوا و مفهوم دارن. این سه عمل رو خدا این چنینی قرار داده است، غیر از این هم نمیشه. یعنی نماز را که نگاه میکنید یه قالب داره، اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه، با یه مقدماتی اول شروع میشه که اینها مقدمات نماز است، اون طهارتش، بقیه مسائلش. خود نماز هم که شروع میکنید با تکبیر شروع میشه، با تسلیم به پایان رسیده میشه و با این تعداد رکعات و حرکتی رکوع و دو سجود و اذکارش و افعالش و حالاتش. نماز یه اذکار دارد، یه حالات دارد، یه حرکات دارد، اینها رو افعال، اینها هست. خب ببینید این قالب نمازه، اما اون محتوا و روح نماز و اون لب نماز، مغز نماز چیه؟ اونی که عرض کردیم، ذکر، به خدا آمدن، ملتفت شدن، از غفلت برون آمدن، به طهارت پا نهادن. روح نماز اون ذکر و طهارت است. قالب اون همین چیزهایی است که شما توضیح المسائل باز میکنید، آقا مسائل نماز براتون میگن و میشه این دو از هم قابل انفکاک نیست. بر نماز، نماز اگر معراج مؤمن است، اگر نماز قربان و نزدیک کننده هر انسان با تقوا است، اگر نماز عزیزانی فرصت بی نظیر، من به شما عرض کنم الان دیگه ورود بحث موضوعی نماز نداریم، بنده عرض میکنم نماز دنیایی نیست به خودش قسم. نماز یه کاریست ماورای این وجود. اصلا این که خداوند رخصت میده، نوبتی میزند بانگ رو چند نوبت و درب رو باز میکنه، اعلام حضور، یعنی ما رو میپذیره به محضر خودش، میگه بیاید مقابل من بیستید، بیاید بیستید، بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیاید به کبریایی من آغاز کنید، با تسلیم من تمام. اصلا نماز یک کار دنیایی نیست، یک کار ملکوتی است. ما داریم پا میگذاریم به عرش، لذا معراج نماز. خب حالا میتواند کسی بگوید من به حقیقت نماز رسیدم، به روح نماز رسیدم، قالبشو نمیخوام. ما پناه به خدا، سخت برام خوندنش، ولو فرقی نمی کنه از هر کسی باشه، بالاخره غلط، اشتباه بزرگان بزرگتر است از دیگران. ماز قرآن، مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. کی میگه این رو؟ مولوی همچین غلطی میکند. ماز قرآن، مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. پوست قرآن چیه؟ الفاظ قرآن. اون معانی و مغز قرآن کجاست؟ تو این الفاظ. تاقای انصاری و اذن فناس بالحج رو دقیقا دیشب براتون نگفت. اذن یعنی چه؟ حج یعنی چه؟ این کلمات رو نگفت که نمیتونیم ورود کنیم به معنا و حقیقت حج. قالب قرآن لفظ قرآنه، ما که نمیتونیم لفظ قرآن رو رها کنیم به معناش. از کجا میخواییم برسیم اگه لفظ نباشه؟ و نمیتوانیم در لفظ قرآن بمانیم، به معنای قرآن نرسیم. یه کسی نمیتونه بگه من به جایی رسیدم، به یه عرفانی رسیدم که من دیگه به این کارهایی که من خموراز شدن ها، این سجده و رکوع ها مال ماها نیست. ما از ظاهرت الحقیقه بطلت الشریعه، ما رسیدیم به حقیقت دیگه، اینا رو بگذار برای دیگران. خیر، قابل تفکیک نیست. و اگر کسی موند، دقت کنید، تو قالب نماز، یعنی موند تو همین شکل ظاهری نماز، شک بین سه و چارش موند، اگر کسی تو مد ولزالین چهار تا مد موند، دیگه به پنج نرسید، نرفت به پله بالاتر. اگر موند تو اینا، با نماز متصل و مرتبط نشده است. نمازی نماز است که قالب اون و محتوای اون تنیده شده در همه. میخوایم بگیم قشر، لب، مغز، میخوایم بگیم قالب، محتوا. مثال زدم برای دوستان، بالاخره این لیوان اگر خالی بود من به لب بگذارم و میفایده ای نداره، هی بگم آقا خدا یا الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، فایده ای نداره. اما اگر آبم باشه و من ظرفی نداشته باشم برای اینکه این آب رو بنوشم، خب چطور میخوام بنوشم یا امکان استفاده منم نباشه؟ نمیشه. باید هر دو باشه کنار هم تا این اتفاق بیفته. حالا این در مورد نماز هست، در مورد روزه هم هست، در مورد حج هم هست. این سه عبادت یه ساختار دارن، یه چی دارن؟ یه محتوا دارن. به همین خاطر سومین نکته این میشه، اون دو تا تتمه اون مقدمه اول که عرض کردم اینقدر طولانی تر شد، اما ریشه ای باید اینها دیگه رو بدونیم، جالبه برای خودش، جذابیت خودش رو داره. این سه عبادت که اینها تسریع کننده ی عبودیتن برای ما، این سه عبادت دو ساحت دارن، دو سطح دارن. باز هم خوب دل بدید عزیزان، همینطور که عنایت میکنی، دو ساحت و سطح دارن. یعنی با توجه به این که قالب و محتوا دارند، یه سطحشون مال رعایت قالبه، یه سطحشون مال رعایت محتوا و وصول به محتواست. به بیان اصطلاحی عرض کنم، فقیهان میان به شما میگن آقا شما نماز میخوانی؟ نماز این 11 جز رو داره. اگر جنابالی اومدید دقیقا طبق دستور العمل فقهی از اول شروع کردید، الله اکبر، 11 بخش نماز رو دقیق به جا آوردید، تمام کامل، یه فقیه داره نماز شما رو میبینه میگه این طبق استانداردهای الهیست، این نماز مجزیست. به این میگن مقام اجزا. اجزا یعنی چی؟ یعنی انجام عمل طبق دستور العمل. دیگه این نماز نیاز به تکرار نداره. آقا این نماز رو من قضا کنم درست بود؟ نه درست بود. این نماز این میشه مقام اجزا. یعنی چوب نمیخورید که دیگه ما سلککم فی سقر، وقتی تو جهنم مصاحبه میکنن با ورودی های جهنم، چرا اومدین تو جهنم؟ اولین پاسخش اینه که لم نکم من المصلین، ما اهل نماز خوندن نبودیم. این دیگه شامل این فرد نمیشه، اینو خونده. حالا بحث دوم، بحث قبول مقام و ساحت قبوله، که این برمیگرده به اون لب، به اون مغز، به اون محتوا. اگر این نماز روح داره، اگر این نماز مذکره غفلت زداست، اگر این نماز تطهیر کننده، حالا این نماز میشه تقبل الله، میشه نماز مقبول. اون اولی این بود که طبق استاندارد است دیگه، نیاز به تکرار ندارد. اما وقتی میرسه به این مقام قبول، یعنی این نماز میشه معراج مؤمن، یعنی این نماز میشه تقرب به خداوند، یعنی ارتقاء میده انسان رو. حالا ممکنه یه انسانی نماز میخواند، الله اکبر، بنده خدا میگفت آه نمیدونم پناه به خدا چکار کنم، من تمام مشکلات روزمرم تو نماز حل میشه. گفت وقتی شروع میکنم به رکعت دو اون سوم دیگه این چکام پاس میشه، راکاراش میاد تو ذهنم، به شیطان لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که من اینطوری میشم مثلا، فرض بفرمایید. خب همین نماز رو یه فقیه نگاه میکنه، این نمازش درسته دیگه، اما این نماز روح نداره، مذکر نیست. چرا؟ چون حضور قلب نداره. و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، مقداری از نماز قبول است که در آن اقبال است. توجهه، ما این نماز رو میخونیم مجزیست، یعنی دیگه نیاز تکرار بکنیم، اما قبول نیست. بخشی از این نماز قبوله، همون 5 ثانیهش که با تمام توجه و حضور قلب گفتید. این راز اونه که براتون یه شب گفتم، پیامبر فرمودن کسی که 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه قطعا به بهشت پا میگذارد. با 2 رکعت این مقام قبوله. هر چه برای نماز شنیدید به لحاظ آثار معرفتی مال قبول نمازه، نه مال مقام اجزا. و همینطور روزه، آقا شما مفطرات 9 چیز شما اینها قبار نمیگذاری، سر زیر آب نمیکنی، نمیخوریم، نمینوشیم، مباشرت جنسی نمیکنیم، تمام این مفطرات رو رعایت میکنیم. خب این روزه الان از فقیه سوال کنی درسته یا نه؟ بله. آره شما بودین روزه رو قضاشو به جا بیارید؟ نه. اما این روزه چیزهایی رو نداره. دعای 44 صحیفه سجادیه فرمود خدا یا موفق بدار که روزه من درست باشه. با چی؟ با روزه چشمم، با روزه گوشم، با روزه اندامم، آیا واقعا در این ماه دهان بسته شد؟ هیچ. خلافی گفته نشد، قسم ناروایی خورده نشد، دروغی گفته نشد، غیبتی نشد. اگر اینها انجام شد، این روزه میشه روزه مقبول. بعد میشه انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه چه نماز را. یه چیزی که سوالی که خیلی عزیزان سوال میکنن گاهی، میگن آقا این روایت ما نفهمیدیم، عرض به خدمت در مورد نماز گفتن این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول باشه بقیه اعمال هم قبوله، اگر نماز مقبول نباشه بقیه اعمال هم مقبول نیست. میگن آقا یعنی کسی نماز نخونه دیگه بقیه کاراش تمام؟ نه نه، این بحث قبوله نه بحث اجزا. یه کسی ماه رمضان، همین افرادی داریم الان در ماه رمضان نماز نمیخونن روزه میگیرن، آیا روزهشون درسته یا نه؟ بله درست، اما در مقام چی؟ اجزا، یعنی نیاز به قضا نداره. اما در مقام قبول چی؟ روزه بدون نماز انسان رو به تقوا میرسونه؟ هیچ، مطلقا نمیرساند. فقط چوب نمیخوری که روز خور نیستی، اما این که به تقوا برسوند، بالا ببرد، نه این کار رو انجام نمیدهد برای ما. خب این شد چی؟ این مقام قبول، اون مقام اجزا است. در مورد نماز این، در مورد روزه این، در مورد حج هم همینطور. هنوز ورود نکردیم، داریم مقدمه میگیم خدمت دوست. در مورد حج هم همینه. حج هم یه چهارچوب داره، یه قالبی داره که بالاخره شما عزیزان تشمرید و در مناسک حج الان شروع شده، کاروان ها دیگه شروع کردن مناسک حج را آموزش میدند و برای حاجیان خودشون، بعد هم تشمرید و بالاخره انشاءالله پا میگذارید به حرمین شریفین و شروع میکنید به انجام دادن اون مراقبت ها هم هست. و بنده عرض میکنم به لحاظ میتونیم اسمشو با یه قدری مساهمه بگذاریم سخت افزار، اون روح حج رو بگیم نرم افزار، حالا یه سافتوری بگیم، یه بالاخره میشه اینا رو حالا دادی اشاره کرد. ببینید به لحاظ شکل خدمات و قالب و مقام اجزاء حج و پذیرایی، حج و زیارت جمهوری اسلامی نابترین کشور جهانه در کشورهای اسلامی، بهترین خدمات رو ارائه میکنه به لحاظ پذیرایی، به لحاظ تغذیه، به لحاظ بهداشت، خدمات پزشکی، به لحاظ وجود و حضور روحانیون. آی روحانی و این معین و این معینه و این خبرهای بازی ها توی هیچ کشوری نیست به این شکل که ما در ایران داریم. اما تمام همت سازمان حج و زیارت و روحانیون محترم حج، همتشون چیه؟ که این آقا که بعد از 14-15 سال حالا رفته حج، پول خرج کرده، حجش چی باشه؟ درست باشه، مجزی باشه یا قبول باشه؟ درست باشه، مجزی باشه. تمام همت روحانیت بیشتر از این نمیرسن بندگان خدا قلب ندر، مگر یه بعضی هاشون حالا یه توانایی، یه عرض به خدمتون خصوصیاتی و فرصتی غیره. عمده اینه که آقا این هش خراب نشه، یعنی قالب را و شکل را به تمام همت ما خوب توجه بهش داریم در باب حج. اما اون قبول حج، اون روح حج، حقیقت حج که باید با این قالبم باشه، اول گفتم در مقدمه دوم نمیشه جدای از این باشه، ما تمام شکل حج رو لازم داریم الا ولا بود، اما اون روح حج و اون حقیقت درونی حج، این شاید آنچنان که شایسته آن است و باید وجود نداره متاسفانه. این یه مقدمه. حالا من یه جمله دیگه هم بگم، متاسفانه میخواستم من ورود کنم به عرض به خدمتون 14 نکته رو میخواستم در مورد حج بگم، موند، اینها رو برای فردا شب میگم. 14 نکته و 6 نکته، 20 نکته رو به عنوان منافع حج خواهم گفت. لیشهدوا منافع لهم، یه شمه ایست از اون بالاخره 8 سال امام صادق و 40 سال امام صادق و انشاءالله خدمت عزیزان میگم فردا شب. اما همین جمله رو تکمیلش کنم. ببینید حج تفاوت با نماز و روزه داره با 5 نکته. یک، این که اساساً حج یه مقوله است که ترکیبی است، یه عبادتی است که ترکیبی از فردی و اجتماعی است. نماز شکل، روزه بیشتر مطرح، شکل فردی داره، شکل اجتماعی نداره. ما روزه جمعی داریم؟ نه. انسان به شکل فردی دهانشو میبنده، بعد خب چون روزه هم از این بود میدونیم که از عباداتی است که دیگه خارج از ریایه دیگه، واقعا اگر کسی چیزی نگه بعد از افطار بنده خدا ای تونتون آب میخی میخورد، گفتن آقا چرا قد آب میخوری؟ گفت آقا روزه آب میکشه. خب بالاخره اگر کسی نگه روزه آب میکشه که نمیدونن مردم این روزه بوده یا نبوده، این خاری از، اما جنبه فردی داره روزه و بود و تظاهر و ظهور اجتماعی هم نداره. نماز حالا بوده جماعتش رو مثلا بگیم، جهاتش رو، اما حج یه عملی است که تمام اون قرین است شکل فردی و اجتماعی اون. و از زنف ناس بالحج، باید ناس بیان، افیزو من حیف افاز ناس، اصلا ناس مطرح در حج، اصلا بود اجتماعی مطرح. یه عملی است ماورای نماز و روزه، بعد فردی و اجتماعی در اون تنیده شده است. دو، بالاخره ما ببینید در روزداری ما هزینه مالی میکنیم یا اتفاقا صرف جویی در هزینه میکنیم؟ با روزداری ما هزینه خانوار را کاهش میدیم دیگه، آقا هزینه ها کم، ولو اینکه رسم ماها این نیست ها، انصاف قضیه اینه که دم افطار میبینید جبران و اون نهارو و اون صبحانه و اون شام همه یا جا در افطار میشه، سحر که بماند جای، لذا اضافه وزنهای خیلی ها بعد از ماه رمضان مشهوده، مثلا این مهمانی ها و این پذیرایی ها، عرض به خدمتون بسم ایتالا، بالاخره اینها خیلی عرض به خدمتون. اما فی الواقع میگم حالا این جنبه مزاح عرض میکنم خدمتون، این روزه بعد اقتصادی نداره، اما حج عملی است مالی و غیر مالی، مادی و معنوی. یعنی در حج بس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بس استطاعته، یه بعد استطاعت، استطاعت چیه؟ مالیه. متاسفم من، این که انشالله نیست، گزارشات درست نیست، این که بشنویم شاید بعضی از دوستان و عزیزان، بعضی از مسلمانان به دلیل این که مثلا بگوین هزینه حجمون بالاست دیگه ما منصرف از رفتن حجیم، فیشمون رو بفروشیم. خب مگه میتونه کسی این کارو بکنه؟ موت یهودیان و نصرانیان رو چیکار میکنیم وقت مرگ که بگن یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر؟ مگه میتونیم این کارو بکنه کسی؟ حجش بفروشه هر قیمتی باشه. ملاک اینه که میتونی بری برگردی، فقیر نباشی و محتاج دیگران نباشی، باید بری. هر چی داری خب بفروش اون رو، این رو بفروش، سهام داری، فلان داری، چی داری خب بفروش برو. این بحث مالیه، یعنی حج یه عملی است مالی و غیر مالی، مادی و معنوی. مثل روزه نیست، مثل نماز نیست که هزینه اون چانی برمون نداشته باشه، نه، این یه عمل ویژه‌ایه، این بالاخره هزینه کردن داره و مسائل خودش رو داره. سوم، اساسا احکام و عرفان حج گسترده تر از نماز و روزه است. عرض کردم خدمت دوستان و کتاب حج رو مرحوم شیخ الراملی 3 جلد مثل این مجلدات روایات رو نقل کرد، که خب بنده وقتی درس فقرم رو میگم، درس خارج فقه خدمت دوستان گفته میشه، به همین روایات نگاه میکردم، اینجا روایات رو نوشتم، علامت زدم مثلا در بحث، چون 2-3 سال قبل بوده که نوشتم این روایت چی، این اشکالش چیه، فلان، این نوشته های خودم رو دیدم که هست. روایات گسترده، مسائل حج بسیار جامع، پیچیده تر از نماز و روزه، خیلی گسترده، و عرفان حج بسیار عمیق، بسیار پیچیده، که شمه ای رو انشالله ورود خواهیم کرد فردا شب خدمت عزیزان. 4، ببینید، گفتن که آقا ما نمازمون رو در جمع بخونیم یا خلوت بخونیم؟ گفتن نماز فریضه رو با جماعت بخونید، اما برای نافله خوندن تون بلند نشین در مسجد رو بکوبید صبح نیم ساعت قبل از نماز خادم بیاد در وا کنه آقا من میخوام نافله شب بخونم. نه، نوافلتون رو ببینید کجا بخونید، تو خونتون بخونید، فرائضتون بیرون. یعنی در نماز پنهان بودن یه جایی درست، روزه اصلا نباید انسان تظاهر کنه، ابراز کنه، هی اینطوری کنه که عجب عجب آتش امروز زیاد اثر کرده به من، نه. اما حج همه شاعره و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. همه ی حج تظاهره، با دیده بشه سر و صدا و لبیک اللهم لبیک و این برو و بیا و الله اکبر. اصلا چه حقیقتیه که متفاوت با نماز و روزه است؟ این شاعر حج. توضیح میدم اینا رو در خود آیش. این عرض به خدمتون چهار پنجم. این نکته نکته عجیبی است. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست. بیایید بیایید. شما با نماز و روزه مسیرمون رو به طرف خداوند پیدا میکنیم و شروع میکنیم به حرکت. یعنی نماز و روزه اراعت و طریق میکنن، راه را به ما نشان میدهن. نماز و روزه ما از طریق این دو میریم به طرف مسیر خداوند قرار میگیریم. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم این دو. اما با حج اراعت و طریق نیست، ایصال الال مطلوبه. ما با حج نمیریم تو مسیر به طرف خدا، میریم مهمان خدا میشیم، میشیم ضیوف الرحمن، پا به خانه خدا میگذاریم. یعنی ایصال الال مطلوب، دیگه رسیدیم به مقصد. نماز و روزه ما را میخواهد به منزل برساند، حج به خود منزل میرساند. دیگه ما ایم و حضرت جانان، ما ایم و حضرت معشوق. این پنج نکته در تفاوت بین حج، روزه و نماز تو این سه تا عبادتی که توضیح دادم که اینا تسریع میکنه، اینا ترانسفورماتور افزاینده برای عبودیت، این سه تا پنج تا تفاوت وجود داره بین حج و اون دوی دیگه. حالا از اینجا من بنا داشتم به کمک روایات و همونطور که عرض کردم 14 نکته منفعت معنوی حج رو بگم و 6 منفعت مادی. لیشهدوا منافع لهم. مون دیگه برای فردا شب انشاءالله. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ورود میکنیم و این منافع رو با هم بررسی خواهیم کرد به حول و قوه الهی. یه موهبتی است، یه لطفی میبینم من این رمضان و این ماه و این شبها و این دلهای آماده و بیان این حقایق الهی و این آیات و بینات خدا و این نکته مهم و فریضه مهم رو یه موهبتی میبینم از ناحیه خداوند. انشاءالله بر هممون خداوند مبارک کنه، بر هممون انشاءالله. پروردگارا با آبروی قرآن دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور بگردان. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. فرج ولیت نزدیک بفرما. پروردگارا عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.